به اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک ربن یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الامام المبين مولانا وصاحبنا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعن على اعدائهم و مخالفیهم و ظالم شیعتهم من الان الى یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجید در فرج و سلامتی وجود نازنین حضرت، محضر حضرت زهرا سلام الله علیها و محضر حضرت نجمه سلام الله علیها، همه با هم صلواتی با محبت تقدیم کنیم. در مورد زیارت حضرات، یه بخشی از مطالبی که در قرآن روایات مربوط به معنی و حقیقت زیارت، یه بخشیش مربوط به علت زیارت، ما اصلا برای چی باید بریم زیارت و چرا تشنه زیارت میشه یک شخص، یه بخشیش شرایط زیارت مطلوبه که اواخر زیارت وداع اومده و یه بخشیش آداب زیارت. حالا شاید دسته‌بندی دیگه ای هم داشته باشه. حالا اون چی که شاید تو این چند دقیقه و یا امروز و فردا اولویت داشته باشه برای ماها اینه که یه مقدار در مورد با شرایط یا آداب زیارت نیازه که دقت کنیم. بزرگ کریم سعی صدر داره، ولی یه قانونی هم خدا داره در قرآن که سوء ادب محضر رسول خدا رو باعث حبط عمل میدونه. حالا انشالله که اون کاری که از ماها و امثال بنده سر میزنه، چون از روی جهالت و از روی غفلت و قصد سوء ادب نیست، صفح میکنن، عفو میکنن، چشم‌پوشی میکنن و آثار سوء نداره، ولی شاید محرومیت هایی داشته باشه، بهره رو کم کنه، انسان روی مقدار از اون چی باید فاصله بگیره. برای همین خوبه که انسان برای اینکه سودش بیشتر بشه، بهرهش بیشتر بشه، بعضی از این آداب بهش مقید بشه. ولی اینکه حالا ممکنه بفرمایید که عمقی نداره یا خلوصی درش نیست، مثلا من بعضیش که فکر میکنم ضرورت بیشتر داره رو عرض کنم. یکی از آداب زیارت اینه که انسان با امام انس بگیره، همینجور مثلا وارد نشه در حرم قبلش یه حتی تستأنسو. حالا استناداشو کاری ندارم، شاید شما هم طالبش نباشید، خوب انس بگیره بعد وارد بشه. همه حرم ها اینجوره، حرم حضرت هم همیشه سریع وارد نشه، آرام آرام. شما تو سیره اهل بیت هم میبینید حضرت صادق علیه السلام همینجوری کربلا تشریف میبردن، قدم ها رو شمرده آهسته، یه سری درشه. این کم کم باعث میشه یه انسی ایجاد بشه. حالا حال خوب نیست، تو فضای بیرونی یه تلفن شده، حال انسان بد شده، اوقات تلخی هست، یه خورده بشینه بیرون تماشا کنه. اولم از تماشای فرض کن در و دیوار شروع کن، زری گنبد. اگه چشمات خیلی سوء قوی داره زوارش رو تماشا کن. زوار حضرت رو نه به چشم استقلال، این پسر فلان حاجیه، این فلان کاسبه، این همشهریه، این مداحه، این نه، تماشا کن اون تینتشو، اون گلشو، اون جبلشو، اون اتصالی که به امام داره. دیشب جای مجلس بود، یه آقایی است از همشهری ما، اینا از بچهای جبهه جنگ جانباز، این خیلی باصفاست دیگه، حالا محاسنی سفید شده اینا، یه صفای خاصی داره. میخوندن و گریه میکردن و سینه میزدن، منم اینو تماشا میکردم. بغل من نشسته بود، میسوخت. هر جمله شعری که گفته میشد شعر یه جور بود، اونها یه جور دیگه گریه میکردن، یه جور دیگه گریه میکردن، همینجور تماشا میکردن. چشمشم بسته بود و قربون صدقه میرفت، قربون صدقه. نمیتونست بیسته، نشسته بود و همینجور سینه میزد. خیلی تماشایی بود، خیلی زیبا بود. بتونه آدم تو حرم اینا رو پیدا کنه، همینه که دارن رو زیاد ریخته، همشون یه محبتی دارن، یه اتصالی دارن، چه مثل من گناهکار، چه مثل شما اهل تقوا. اینا رو تماشا کنه، انس بگیره. کم 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 گفت یه زغال آتش گرفته رو بذاری وسط یه عالم زغال، کم کم از حرارت این بقیه هم گر میگیرن، انس ایجاد میشه، یه گلی تقسیم شده بین ماها، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. این نخ تسبیح ماست. چی ما رو جمع کرده تو این حرم؟ چی جمع میکنه تو حرم سید الشهدا؟ چی الان ما رو اینجا جمع کرده؟ برگردید به انگیزه هاتون، به نیت هاتون، بچه مشترک چیه. پس یکی از آداب زیارت انسه، تا انس نگرفتید وارد نشید. یکی دیگه از آداب زیارت که خدا انشالله روزی کنه، عتب بوسی امامه. این از ظرائف آداب زیارته. خدا به ما دستور سجده نداده. اگه سر امیرالمومنین بر ما آشکار میشد، چه بسا به ما هم دستور سجده به امیرالمومنین میدادن. این حرف شاقی نیست. برای اینکه تحمل کنید، روایت داریم که پرسید چرا دستور داده شد بر آدم سجده کنند. فرمودن چون دستور خدا بود سجده بر خدا بود، ولی بر آدم سجده کرد. روایت هم داریم، اتفاقا راویش رو عامه هم قبول دارن. پرسید از آقا که چرا بر آدم سجده کردن، فرمود که اون تینت و نور خمسه طیبه در صلب آدم بود. حالا دستور به ما ندادن. خدا علم آدم الاسما که شد، بعد گفت که حالا که این تعلیم داده شد سجده کنید. در مورد ما یه چیز دیگه فرمودن، 208 بقره. اگه کسی پرسید چرا افتادی و آستانه رو بوسیدی و اینجور، دو سه تا آیه داریم، یکیش اینه، 208 بقره. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، وقتی گفتیم وارد این آبادی بشید، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، که اینه که از دلایل اون ادبیه که بعد عرض میکنم، بخورید در این سرزمین هرچه خواستید، وادخلوا الباب، داخل باب و در بشید، سجدا، سجد اینجا حاله، یعنی در حال سجده وارد بشید. خدا فرموده ها منزل تشریف بردید، باز کنید 208 بقره رو ملاحظه کنید. خدایی که ضد شرکه و فرمود شرک کنه می آمرزم، دو جای قرآن سوره نساء اون فرمود اینجا که وادخلوا الباب سجدا. یه چیزم بگید، قولوا حطه حطه. یه کتابی داریم آقا، خدا توفیق مطالعهشو بده، خدا توفیق فهمشم بده، به نام بصائر الدرجات. شرافت این کتاب اینه که در عصر امام عسکری سلام الله علیه تألیف شده، بسیاری از روایتش عرضه شده. خلاصه آقایون بعضی از بزرگان در مقابل این کتاب خاضعن. ظاهرا علای مجلسی میگه من الاصول المعتبره. یه بابی داره اونجا، باب حتت الله، حتت الله، ید الله، اذن الله، اینا رو شنیده بودیم. حطت الله هم امروز بشنویم. ما اهل بیت باب حطه خدا هستیم، روایت زیلش هست. حطه در لغت اگر بخوایم عامیانه و خودمونی معنا کنیم، یعنی اون تکون دادن سر و لباس که اون خاک و آلودگی و گل و اینها ازش حاصله بگیره. حطه این تکون. اگه شما مشرف شدید محضر این خاندان، نمیذارن آشغال و خاک و غبار به وجود شما اصابه کنه، یا اگه اصابه کرده حته میگن عیوب رو میریزه، اشتباهات رو، گناهان رو میریزه، خطاها رو. بعدش چی میفرماید؟ آیه دارم میخونم و روایتش رو حفظید، از بس روایت در مورد زیارت شنیدید تطبیق کنید با این آیه. نغفر لکم خطایاکم، گناهاتونو میامرزم. اگه روایت فرمود وقتی رفتید زیارت علی ابن موسر رضا، وقتی رفتیم مشرف شدی زیارت از سید و شهدا، کمترین چیز بخشش گناه و غفران ذنوبه، سندش اینه، مال این آیه است. و سنزید المحسنین، اونایی که در زمره محسنینن که معنی میشه جای خودش، اونا رو اضافه هم میدی. یه روایت دیگه است. حالا یه مطلبی میخوام بگم، شاید سختتون باشه، نمیدونم، حالا بعضی مطالب آدمی خود سانسوری میکنه، نمیدونم درسته یا نه. یا آقایی، بازم اسم نمیبرم، با یکی از بزرگان از علمای که اهل حقیقت بود و اهل عمل بود، مشرف شده بودن مشهد، حالا زمان قدیم. بعد یکی از اینا، خب اینا دیگه هم شاگرد آقا، همراه آقا بودن، طلبه و مقید، و یه خانومی با یه وضعی که مثلا اون زمان بوده مشرف شده بوده، به عنوان نهی از منکر یه مثلا تشری چیزی زده بود. میگفت بعد که برگشتیم و مثلا منزل و اینها، آقا به من گفتن که اینایی که با این وضع کذا مشرف میشن زیارت، بعد که بر میگردن به چشم قبل زیارت دیگه نگاهشون نکن، اینا عوض میشن، ظاهر همون ظاهره ها. حالا اونی که چیز فهم بوده و اهل دقت بوده، به چشم قبل زیارت نگاهش نکن، همونجور که خودت هم نباید اینجوری دیگه نگاه کنی، دیگران هم همینجور. شما پهلوی آقایی میشینی که سیگار میکشه، بوی سیگار میکشه، بری توی مغازه ادکلان فروشی، بوی ادکلان نمیشه، بخوای یا نخوای، طبیعت مکان یه مکان دیگه است. مثلا خدا او رو خلق کرده برای همین، برای هدایت. باب حته رو خوب روش دقت کنید. آقا با شعار نمیدم، شعر نمیخونم، مجلس رو نمیخوام گرم کنم، بابیست. اهل بیت فرمودن ما باب حته ایم، مال بنی اسرائیل داستان، ورود، سجده، حته، حته بریز چه آنچه آلودگیست، ما ایم. مگه پیغمبر نفرمود والله روزتون من ریاضه؟ این یه تیکه باغ بهشته. اینجایی که تشریف دارید و مشرف شدید، گفت که بو هم نگیره، خو هم نگیره، بو که میگیره آدم، خو هم نگیره، بو میگیره، بوی ملکوت رو میده. حالا نشد بگم اصلا چرا میایم زیارت، اگه شد فردا از میکنم. علت اصلی اینه که دنبال خدا میگرده بشر، اینجا بوی خدا میاد. روایت شهادش هست میکنه، زیارت عین توحیده، بلکه حقیقت توحیده، بلکه اصل توحید اینجا محقق میشه. توضیحش رو بلد نیستیم و نمیدونیم. سجدا، آقا سجده داری میگه، آیه نمیگه عتب بوسی؟ روایات ما این سجدا رو به عتب بوسی معنا کرده، اون چفت در رو، اون آستانه در رو، دری که مقابل ذریعه رسیدید با رعایت مثلا اینکه مزاحم نشید بیفتید. بزرگان رو ما دیدیم، اما با چشم اونایی که دیده بودید آیه بهجت مشرف میشد، بیفتید. این خضوع در مقابل اهل بیته. آقا دلت باید خاشه باشه، اون سر جای خودش. دل که باید این چی؟ بدن هم باید خاشه باشه. اوج درد ابلیس بود دیگه، ابا واستکبر و کان من الکافرین. مقابل امیرالمومنین خضوع نکرد، مقابل نور صدیقی طاهر سجده نکرد. وقتی این کارو میکنی کمرمون میشکنه، میای محضر آقا میگی نه خیر، من جز کسایی هم که اهل خضوع هم. نور شما، عظمت شما مزار دیدید دیگه. روایت هم داره بعد یکی از انبیا اومد پادرمیونی کرد که بیا این فتنه رو بخوابونیم، دست بردار از وسوسه خلق. رفت خدا رو دید، خدایا این میخوایم درست کنیم این دعوا رو. خدا گفت باشه، معرفی ندارم، بره به قبر آدم سجده کنه. یعنیت میکنید ما سجده برای خداست؟ تعظیمه علی ابن مصرف است. این تطهیر میکنه اون کبر و منیت و اون حته. همینه دیگه، تا میفتی و صورت رو میگذاری میریزه همه گل و شل و خاک و آلودگی و کثیفی ها. امیدوارم لذتشو برده باشی. میفتید روی خاک، آروم یه قربونت برم هم بگیدم چی صورت رو میذاری. و این من تمام الوفاء بالعهد زیارت و قبور کن. یه عهدی با خدا بسیم، علم عهد الیکم یا بنی آدم. و علی ابن مسرد میگه تمام وفاش اینه که بیای پیش من، شما برید ربطشو پیدا کنی. علم عهد الیکم، خدا میگه عهد بود که عبد شیطان نشید و عبد من بشید. بعد نماینده خدا میگه که تمام وفا به عهد اینه که بیای مشهد زیارت و قبور عنایت کنید. زیارت و قبور، مشهد با تهران فرق میکنه، گرچه اونجا هم میشه زائر بود ولی اینجا. بگذاریم حالا وارد شدیم و انس هم گرفتیم و تسلمو علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. سلام بدید و وارد بشید. کجای قرآن گفته بعد سلام بدیم؟ هجر 46، ادخلوها به سلام آمنین. وارد که میشید با امنیت سلام. آقا این در مورد بهشته، آیه مال بهشته. وقتی وارد بهشت میشی چه ربطی داره؟ کربلا روزتون من ریاض الجنه است. حرم مطهر آقا، والله یه روزتون من ریاض الجنه. آداب داره تو بهش وارد شدن. از کجا ادبشو بیاموزم؟ خدا فرمود خلوها به سلام آمنی. وارد که میشی ادبش سلام هست. حالا میخوایم یکی از واقعای بهش تو وارد بشیم و عرض سلام کنیم. یه نکته ظریف اینجا هست، خیلی هم شیرینه، بلدید؟ حالا تکرار میکنیم دیگه، ما دوره همیم. یاد حضرت اونایی که وارد میشن در محضر مولا، اگر ولایت قبول کرده باشن سلامشون با اونایی که ولایت قبول نکردن فرق میکنه. چه تفاوتی میکنه؟ اذا انعام 54، رفتید منزل نگاه کنید. اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا. به پیغمبرش فرمود که اگه آمدن پیش تو کسانی که ایمان به آیات ما دارند، پیغمبرم اگه اومدن پیش تو کسانی که ایمان به آیات ما دارند، امام صادق علیه السلام فرمود نحن الآیات، آیات خدا ماییم. یؤمنون به آیاتنا طبق این معنا یعنی کسانی که از حضرت امیرالمؤمنین تا حجت ابن الحسن العسکری رو قبول دارن. صلوات الله و سلامه علیه. اگه اینا اومدن پیش پیغمبر، مفاد آیه رو دقت کنید، پیغمبرم اگه کسانی که این اطرت رو قبول دارن اومدن، فقل سلام علیکم، دستور خدا به پیغمبره که به اینها سلام کن. پیغمبرم عبد مطلق خداست و این دستور خدا رو امتثال میکنه. هر کی محضر حضرت مشرف بشه و امیر المومن اولادش رو قبول داشته باشه، به دستور خدا پیغمبر بهش سلام میکنه. سلامی که ما محضر حضرات داریم انعکاس سلام پیغمبره، جواب سلام پیغمبر. لذا تو سیره پیغمبرم میگن کسی نتونه سبقت بر سلام بر حضرت بگیره. هیچ کدومتون نمیتونید زودتر از امامتون سلام کنید. این آیه دلیلشه. بعد یه چیز دیگه قشنگم به ما میگن دیگه، چی؟ فقل، بهشون یه چیز دیگه هم بگو، اونایی که میان دو علوی و فاطمیان، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بگو شما که حالا که اومدید بهتون خبر بدم که خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده، رحمت هم واجب شد براتون. دیگه یه چیز دیگه هم دنبالش بهشون بگو، بگو انه من عمل، اینا آیات قرآن ها، من عمل منکم سوءا بجهالتن، اگه هر کدومتون که اومدید دیدن پیغمبر یه کاری خطایی کردید از سر جهالت، ثم تاب من بعده و اصلح، برگشتید و اصلاح کردید، فانه غفور رحیم، میبخشم. به برکت این که اومدید و امیر المومنین دوست داشتید، به گل روی این آقا من میبخشم شما. پس کمترین اثر ملاقات بخششه به دلیل آیه قرآن. ممکنه برادری بگه آقا این آیه در مورد رسول اللهه، اذا جا اکه کاف خطابش رسول خداست، چطوری شما دارید تسری میدید به زیارت؟ نظرتون راجع به این حدیث چیه؟ حسینون منی و انا من حسین، از من. لذا کسی که میره محضر سید الشهدا رفته محضر رسول خدا، همین خطاب رو هم میگیره، فقل سلام علیکم، اول سید الشهدا بهش سلام میکنه. آقا مشهد چی؟ ستطفن و بزعت منی و عرض خراست، یه بخشی از منه، نفاره یه تنا، بخشی از منه، یه تیکه از وجود پیغمبر اینجا خوابیده. ازا جا اکه، اومدی پیش این آقا، مشمول این آیه ای، محضر پیغمبر اومدی، دستور خدا به پیغمبر به شما بگه سلام. سلام که میکنه، سلام رسول خدا که به شما اصابه میکنه، شما یه مرتبه میگی السلام علیک یا علی ابن موسی، شما جواب سلام میدی. خیلی شیرینه. هیچ کس نمیتونه بر اینا مقدمه بر سلام بشه. مثلا تو خونه نشستی مثلا صبح بعد نماز، یه مرتبه حالت عوض میشه، میخوای به ابو عبدالله سلام بدی، بدون اونجا یه اتفاقی افتاد، تو کربلا یکی رو کرد به تو سلام کرد، حالا خواهی جواب سلام بده. آدم دیگه سلام یکی میکنه بی اختیار جواب میده دیگه. آره. سلام هم میگن اسم خداست، سلام که میکنن یه خدا با شما باد، امام رضا میفرماد خدا با شما باد، به به، معیت میاره با خدا. آره. حالا سلام دادیم و اونس گرفتیم و عتبرم بوسیدیم و آروم آروم داریم وارد میشیم، چیکار کنیم؟ حالا میریم حرم. سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، بیت النبی نمیگه، بیت مفرده، بیوت خانه های پیغمبر کجاست که تو تعابیر داریم که یعنی حرم ما اهل بیت، وارد این خانه های پیغمبر که میرید الا ان یؤذن لکم الى طعام، آیه قرآنه، اجازه دادن وارد خانه شدید، اونجا سفره دارن، طعام دارن، اذن که گرفتید و استیذان برید بشین سر سفره. غیر ناظرین نا ان ولکن اذا دعیتم فادخلوا، وقتی دعوت کردن دیگه نگید ای وای من قابل نیستم، ای وای با این روسیایی چیکار کنم، من همینجا تو سنگ وای میسم، این حرفا چیه؟ اذا دعیتم، وقتی دعوت شدین بفرمایید. چشم، تو اون قصه داره که ای حضرت به علامه میفرمود بیا نزدیکتر، علامه از هیبت حضرت از ادب هی دو قدم میاد میایستاد، آقا فرمود بیا نزدیکتر، باز ایستاد، آقا فرمود چرا نمیای؟ گفت آقا ای ترسم بیا محضرتون ادب رو رعایت نکنم کافر بشم. آقا فرمودن ادب در امتثاله. این خیلی شیرینه. گفتم دیروز یه موقع میای حاجت داری خیلی خوبه، یه موقع میای آخرت میخوای، معنویت میخوای، تقوا میخوای، خیلی، یه موقع حال خوبی داره، لذت خوبی داره، اونم یه نوع نیازه، یه نوع حاجت. یه موقع مشرف میشی چون دستور داده بیاین. امتثال، این اوج ادبه، اوج ادبه. وارد شدیم تو حرم، چه خبره تو این حرم؟ اذا طعمتم، طعام میدن. وقتی بر پیغمبر وارد میشید اونجا سفره، سفره اطعامه. میرید اونجا چیکار کنیم؟ میریم بخوریم با همین سراحتی که بنده عرض میکنم. بخور بخوره، ظاهرشو میبینید، باطنش هم همین خبره. باطنش منتها روح میخوره، جان سیراب میشه کنار از سید و شهدا کنار میاد. انشالله بریم کربلا، گفت بریم یه شکمی از عزا در بیاریم. اومدیم مشهد، گفت مردیم از گشنگی و تشنگی، بریم مشهد یه دل سیر، آره، روحمون رو از گرسنگی از تشنگی در بیاریم. بخور بخور، هیچ جا مثل اینجا بخور. دائم فوج و ینزل یسعد، همینجور از اون ملکوت مائده سفره تو هیئت‌ها طبق طبق غذا میارن، طبق طبق غذاها محضر علی ابن موسی رضا، سفره دار عالم. عرض کردم ما از روز جمعه میگیم و انا فیه ضعیف و که و جارو، من مهمونتم. یکی از کارهای شما مهمون داریه، مأمورون بالاضافه. شما خدا دستور بهتون داده که مهمون داری کنید. دیگه چی؟ یه خورده دیگه تملق بگوی. کریمون من اولاد الکرام، سفره دارم که هستید، منم که نخورده و ندیده و گشنه و تشنه و به میرسه. خدا میده چه خبره تو حرمش، خدا میده چه خبره. الان هر روحی در استرابه، در دلهوره است، در نمیدونم تشویشه، بدونه که داره گرسنگی میکشه، داره تشنگی میکشه. هر چی نگرانی، هر چی دلهوره است، ولی اینکه سر سفره خوب نخورده غذا ضعف میکنیم. اون وقتی که وقت خوردن، یه آیه شنیدیم، یه حدیث شنیدیم، بریم بالا سر حضرت بشینیم بگیم آقا این آیه، این حدیث، اینو برای من لقمه بگیرید دهن من بذارید. لقمه میگیرن. آقا در سیره شون هست لقمه میگرفتن، گل غذا رو جمع میگردن، بهترین هر غذا رو طبق میکردن میدادن به. من که خیلی به این امید دارم که دست خودش آقا لقمه برای فقیره گده بگیره. بیا حالا اینا که دور زریان یکی یکی، بیا این لقمه تو، این لقمه من برای تو گرفتم، این لقمه من برای تو، یکی یکی بذاره دهنت. تعام تعام تعام. این آیه یعنی چه آقا؟ این روایت یعنی چه؟ این دعا چی میخواد بگه آقا؟ اینجور با ادب، با سکوت، سکوت باطن، قلبتون دیگه توش سر صدا نباشه، هوای این ور اون ور نداشته باشه، میل اینجا و اونجا نداشته باشه. هر جا تو بخواد گریاتو بکن، نالاتو بزن، قراتو بزن، تموم که شد، آروم که شدی، بیا علی خوده بشین، گو حالا اومدم بشینم آقا حالتون چطوره، یا برعکس شما حال منو بپرسی. احوال پرسی میکنن دیگه تو زیارت و دید و بازدید، یکی از کارهای معمول اینه. سلام احوال، بعد حالت چطوره، چه خبر، خوبی، چیکار میکنی؟ یه حالت چطوره بهت بگه تمام خستگی های عالم هست. یه کسی بود آقا، مرد خدا بود، از طلاب اهل عمل، خیلی امام زمانی، اهل معنا بود، چند سالی فوت کرده. قصه ها داشت، حکایات داشت، خیلی رنج بلا هم خیلی کشیده بود. یه موقعی گفت که حالا چند تا قصه داشت، یکیش این بود، گفت دیگه اون سفرهای آخری که میرفتیم کربلا و اینها، چند سال فوت کرد، یه سفری خیلی سختی کشیدیم تو راه، بعدم بیالا مثلا سنم زیاد شده بود، خیلی اذیت شدیم، اتوبوس و پیاده و سوار و گرما و فلان، و دیگه اون بنیه قدیم هم نداشتم، خدا رحمتش کنه. میگفت که اومدم دیگه بریده بودم، رسیدم تو صحن امیرالمومنین علیه السلام، این انگار زانوهام خالی کرد، اینجوری با زانو خوردم زمین جلویمونو، با اون حال دل شکسته ای که سالها مثلا توسل و سالها دور دنبال حضرت میگشتم، گفتم که دیگه نمیتونم، خسته شدم. یه اینجوری میگم چی خورد زانو بزنی، خالی شد تمام وجودم، گدایی شد، دیگه نمیتونم آقا. میگو واضح روشن شنیدم صدای آقا رو، امیرانو فرمون بابا رسول حالت چطوره؟ گفت خستگی 60-70 سال عمرم رفت، حالت چطوره؟ 60-70 سال در به دری میارزه به یه حالت چطوره؟ حالا آقا امروز روز شما بود و ما برای اسم شما اومده بودیم، راه دوری نمیره یه حالت چطور هم به ما بگی ها؟ راه دوری نمیره، آرزوی بزرگیه ولی راه دوری نمیره. روشو برگرد نبگه حالت چطور. به دو عالم ندهم لذت ایمان. اگه طبیب آقا باشه، اگه لقمه رو آقا بخواد بذاره دهنمون، قربون مردنی که علی ابن موسی رضا میاد، قربون اون گودال قبری که قرار آقا بیاد، چه صفایی ده. خیلی خیلی وضعتون خوبه، خیلی میلیاردری، نفری سه تا وعده دارید نقدن ازش، سه بار. چیکار کنیم الحمدلله با این شرمندگی؟ یه بزرگ عالم، سلطان عالم بیاد قبر خراب من، چه اشرتی. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی، خیمه سلطنتان گاه فدای درویش. بگذرم آقا، وقتی وارد میشید سفرش پهنه، بشین نوشه جان کن، حواست پرت این بر اون بره. چند تا از این ساعات دیگه نصیب ماست تو حرم ها، اون فراغت، اون حال توجه حاصل بشه. این که دارید الان کیف میکنید بهره میبرید، مال طعام هاست که اونجا خوردید، اون لقمه هاییست که آقا براتون گرفته و گذاشته کنار، لقمه گذاشته براتون، سهمتون مشخصه. شیخ مفید ها کاظم این سیراب شده، انصاری تو نجف سیر شده، نمیدونم کی، اینا همه اونجا هستش کار خوردن سیر شدن، یه ترشحی از انوار مطهرشون تکونو به عالم داده. اگه نخوندید حالا روایت یا هرچه که اعتقاد ماست، گفت یه نوری از سلمان از ورای حجاب کوه طور رو متلاشی کرد. خودش کیه؟ بگذاریم. گفت دیگه اون طلبه‌ای بود متوجه نمی‌شد، هی درس رو می‌خوند حالیش نمی‌شد، متوسل شد به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت به تعبیران یه عنایتی کردن، یه بسم الله تو گوشش گفت. فردا سر شیخ، سر درس شیخ نمی‌ذاشت، هر چی شیخ حرف می‌زد اشکال می‌کرد. یه روز دو روز دید خیلی شلنگ و تخته می‌ندازه، نمی‌ذاره من اصلا درس بدم. گفت وایس بعد درس کارت دارم. نشست و بفرمایید استاد. گفت اونی که تو گوشت بسم الله رو گفته تا ولد زالی نشه تو گوشه من گفته. چه خبر بوده نجف، چه آرامشی پیدا می کردن محضر حضرت، بی سر و صدا. حالا دیگه از این به بعد هر وقت کسی پرسید آقا کجا داری میری، بلیط گرفتی، میخوای بری مشهد، چه خبره، بگو میخوام برم پرخوری کنم تا جا دارم بخور، گشنم شده، تشنم شده، میخوام یه سفر برم، روحم رو پر کنه، سیرا کنه. با نور ولایت آقا دیگه نه وحشت دنیا دارید، نه وحشت قبر دارید. همین الان وحشت از بین میره، همین الان فرمش. بگذاریم. فاذا طعمتم، بالاترین غذا که نوشه جان کردید، بزرگترین طعامی که به شما میدن باز کردن باب فهمه. فتحت باب فهمی بلذیذه، این فوق معقوله، انشاءالله روزی شده فهمیدید انشاءالله. مفصل حالا استعاش. یه داستانی تو اون مناظری حضرت هست، وقت منم تمام شد، که آخرش رو میخوام عرض کنم. مناظره مفصلی دارن آقا، ترجمه هم شده، بگیرید بخونید. بعد یکی از کسایی که تقریبا میشه گفت دیگه قوی ترین شخص مجلس بود و مأمون ملعون گذاشته بود برای آخر کار که با این آقا رو مثلا مغلوب کنه، عمران صابی بود. این خیلی زوفنون بود و خیلی قوی بود. وقتی پا شد گفت من از کجا تا کجا آمدم، همه دانشمندان دیار رو دیدم، احدی نتونست معضلات و سوالات من رو حل کنه. و با یه توپ پری اومد و آقای نگاهی فرمود تو بعد عمران صابی باشی. بله. سوال رو پرسید، حالا سوال رو کار ندارم، آقا با دو جمله جواب. سوال بعدی اهل فن بود، فهمید دیگه. کم کم نرم شد، آروم شد، هی تعابیر عوض شد. اصلا یبن رسول الله چه آخر کار دیگه وقتی میخواست سوال کنه میگفت جایل تو فدای قربونت بشم این سوال بله قربونت بشم. خلاصه کارش رو ساخت حضرت. بعد که جلسه تموم شد و اینها، حتی به حضرت گفت یه مقدار دیگه ادامه بدید من تسلیم میشم. آقا فرمودن بعد نماز. بعد که تموم شد به یکی از اصحاب فرمودن که این برو این عمران رو فردا برای صبحونه و ناشته خونه من دعوتش کن، انتخابش کرد. انشالله یه روزی هم آقا ما رو ناشته خونش دعوت کن، خونه عبا عبدالله. انشالله یه روز خبر بیارن آقا فرموده بیا ناشته صبحونه خونه. فردا صبح اومد و منزل حضرت و حضرت نشون کنار خودش و انقدر آقا بهش مهر کردن صحبت میکردن، خیلی عجیب تعبیر. گاهی آقا دستشون رو میذاشتن رو زانوش وقتی باش صحبت میکردن، کسی که تازه رسیده. بعد کار اینجا شکار دارن. بعد آقا فرمودن تو این قضا تو این ناشتایی سویقه، این قضا مورد علاقه مادرم حضرت زهرا. یه آقای اهل ذوق میگفت که آقا چیز خورش کردم این ظاهرشه، با همین غذاهایی که این طرف و اون طرف میشه جان میکنید و تو صف وای میسید و شاید خودتون رو کوچیک کنید، اون آقا داره کار خودشو میکنه. اینا رو باور کنی تا بهرشو ببری. اگه رفتی تو انکار و این چه فرقی میکنه این قرمه با اون قرمه و این قیمه با اون قیمه، بهروم میشید. یکی از علمای شهر ما قصه ای نقل میکرد، میگفت که یهودی بود. خب یهودی ها با غیر خودشون ازدواج نمی کنن، خیلی بستن، تبلیغ نمی کنن. این یه دختری داشت با یه بچه شیعه، اینا رفیق شده بودن و عاشق و منشوق و اون نمیداد، اینم التماس فلان، خلاصه کار بالا گرفت و این بابا این دختر اینو تردش کرد. تو اگه میخوای بری نه. اونا هم پدر و مادر اون شیعه اینا زیر پروبال گرفتن و بردنش شیعه شد و آمد و با این ازدواج کرد و این سالیانی گذشت. این قصه اتفاق افتاده. او سالیانی گذشت و بچه دار شدن. بابای دیگه حالا گذشته و 4-5 سال و اینا رو شاید میدید تو شهر اینا، یه مورد مثلا کوتاه اومد و یه نهار این دخترش رو دوماد رو دعوت کرد. میگو رفته بودن خونش و نشسته بودن سر میز و غذا داشتن میخوردن. این بابا همش تو فکر بود و اخماش تو هم بود و اینا. دختره گفت بابا دیگه گذشت دیگه چی بود، فکرشو نکن، قصه نخور دیگه، حالا دیگه بچه دار شدیم. بابا گفت نه دیگه مشکلی نیست، من دارم فکر میکنم چی شد که تو از این دین رفتی بیرون، من کجا خطا کردم که تو از دست من رفتی، من دارم چه سوال هاست دنبال اون میگردم، تو زندگی من چیزی نبود که تو شیعه بشی، هر چی فکر میکنم هیچی پیدا نمیکنم الا این که یک شبی داشتم برمیگشتم خونه، از در حسینی رد شدم، اونجا به زور به من یه غذای نظریه امام حسین داد. تو نطفت مال اون قیمه، هیچی دیگه از امام حسین تو زندگی من نه. هر چی فکر میکنم هیچی، فقط چیزی که از اون دستگاه اومده یه قیمه است. کار خودشو میکنه، چیز خورش که عمران آورد آقا غذا بهش داد، بعد پول حسابی هم بهش داد برو در شهر خودتون از ولایت ما تعریفش کنی. این ظاهرشه، باطنش هزار برابر تو عالم معنا سیر میکنن. از یکی از چیزایی که خیلی خوبه تو حرمم بخواید آقا منو سیر کن، از غیر خودت سیر کن، از غیر خودت سیر، غیر تو رو نخوام. آدم سیری نمیخواد دیگه. یه داستان رو عرضم تمام فیض انشاءالله میبریم. این داستان مالی که از رفقا و اصلا دوستان اهل ادب و اهل روزه و خیلی موفقه، خیلی موفقه تو زمینهای مختلف، توضیح بیشتر ندم. شاید هر مثلا یه واسطه میخوره، مال نزدیک هم اصلا چند سال قبل تیمونن و تبرکن. ایشون یه پدری دارن، پدرشون هم اهل علم و حوزه و زندگیشون یه جوری عجین است با روزه و مجلس و عذاب و اینها، و خیلی از اوقاتشون صرف این کار شده. خدمت گفت که یه روز یه آقای اومد خونه ما، و خب ما پسرها بزرگ شده بودیم و کار نداشتیم، خونه نداشتیم، زن نداشتیم. به پدر ما یه خورده چیز کرد، خیلی سریع، حالا از سر دلسوزی، که این چه زندگی برای خودت درست کردی، همش گریه، همش روز، چرا به فکر نبودی، چرا یه کاری نکردی، خودت این خونه چی قرازه، این بچه ها بزرگ شدن، این زن میخواد، این خونه میخواد، فلان رو بنا کرد. اینا رو گفتن و این پدر ما هم گوش داد و ای رفت با این و رفت با این. ما یه تو رفت آمد بودیم و پذیرایی میکردیم، زور سر سفره که نشسته بودیم، گفت که من جلو بابام نشسته بودم، داداشم اینا، دیدیم بابام تو فکره و هی با غذا بازی میکنه، هی تو فکر و تو فکر و چشه بابام. خدا برای هیچ مردی نخواد. گفت که بابام دیدم بغض کرد و آروم آروم گفت که فلانی اسمشو راست میگفت، من کاری نکردم برای شما، من چیزی ندارم براتون، من به فکر نبودم. اون میگفت اینجا همین که گفتم اشکاش رو کرد به چکی از صورتش. خدا هیچ مردی رو به خجالت زن و بچهش مبتلا نکنه، به حق اون آقایی که کربلا خجالت کشید از بچهش. خیلی سخته آدم جلو بچه هاش روشو نگیرن، روشو نگرفته. گفت این جلوی ما با عشق بابا برای ما سخت بود، از تلخی زندگی سخت در این عشق خجالت بابای ما بود، امام حسینی، آتیش، قله آتیش. گفت راست میگو، من برای شما هیچی ندارم از دنیا پسرم، من نمیتونم. میگفت من اینقدر حالم خراب شد، خودش ذاکر روزه خونه، گفت زدم از خونه بیرون و منقلب اومدم بیرون خونه شو نزدیک حرم بی بیه. گفت ششمم افتاد به منبد بی بی و دلم شکسته و داغون، همینه دیگه، چی نده. نشستم کنار سر کوچهشون لبه خیابون، نشستم و دنیا و یه غم تو دلمه. همیشه که نگاه میکردم یکی از رفقا حالا میشناسن ما رو تو روزه و هیئت با ماشین، آه فلان اینجا نشستی، آم حالا نشیم از نرم. گفت مشهد نمیخوای بری؟ حالا میگو یه هزاری تو جیبم پول نبود، اینجوری کردم، گو من بلیط قطار دارم نمیتونم برم، بیا تا باطل نشد نیم ساعت دیگه است برسونم. ما در خونه گفتیم من دارم میرم و نشستم تو ماشین، منو گذاشت توی راهن و سوار ماشین شدیم، نه پول داریم برای غذا نه لباس برداشتیم. رسیدیم مشهد و هوا هم سرد بود و این حرم این صحنه داشتن درست میکردن، خرابه بودن. رفتم زیارت کردم و به قول ما یه دل سیر گریه کردیم برای حضرت، این چی هم نگفتم، گریه میکردم. خسته شدم و گشنم هم بود، غذا هم نخورده بودم، پولم نداشتم. هر جای حرم چرت زدیم و اینا، دیدیم ما رو دیدار کردم، رفتیم تو اون رواق دوره صدامون زدن، رفتیم خدایا. اومدم رفتم تو خرابه های این صحنی که دارن درست میکنن، این پشت و پچر یه جایی پیدا کردم تو تاریکی و یه کارتون انداختم و گرفتم خوابیدم خسته. ساعت یکی دو ساعتی چقدر گذشت، یکی داره من صدا میزنه، من فکرم دوباره این خادما با عصبانیت بودم، گفتم بابا اینجا هم ولم نمیکنین، پشت اینجا من خوابیدم. یکی گفت فلانی شمایی؟ دیدم یه آقای متشخص لباسه. گفتم بله، بله، حوصله هم نداشتم. فلانی شمایی؟ بله. گفتم لابد اومده قم خونه ما روزه فلان ما رو میشناسه، چی کار داری؟ گفت اینجا نه، خب پاشو بریم، پاشو بریم یه جا استراحت. گفتیم خب لابد خونه ما اومده خوابیده، خدا حالا میگه بیام خونم. ما هم چی نگفتیم، دنبالش راه افتادیم، اومدیم بیرون سوار ماشین کردیم، دو نصف شب ما رو برد و وارد خونه شدیم، دیدیم چراغا روشنه، همه بیدارن، سفره هم پهنه، نصف شب. این تو بین بچه ها مشهوره، همین رفقا خیلی پلو مرغ دوست داره، مرغ خیلی دوست داره، از این محبوب اصلا سرور مسئله بود، بچه فلانی عاشقه. دیدیم بچه شد پلو مرغ هم آماده است و سفره و چیده و هیچی، صاف میشستیم سر سفره و حسابی خوردیم. اون آقا هم برونده تماشا میکرد و این. بعد که تموم شد دست شما درد نکنه اینا، گفت میخوای استراحت کنی، یه چیزی پهن کرد و گفتم خب ما رفتیم. گفت نمیخوای بپرسی من کیم، نصف شب غذا چیه؟ گفت چه میدونم، انقدر میگفت من تو خودم نبودم. گفت من الان خواب بودم سر شب، خواب حضرت رو دیدم، آقا علی بن سرزا دارم فرمو فلانی یک مهمون دارم من غریب تو مشهد، تو فلان جا پشت فلان ستون رو کارتون خوابیده، غذا هم نخورده، پلو مرغ خیلی دوست داره براش غذاشو، این غذا رو براش آماده کن. این کسی رو نداره، زنم نداره، دخترتو بهش بده. اسمش هم چیه؟ گفت اسم اصلا این آقا رو نمیده. اسمم، نشونم، آدرسم، کجا خوابیدم، چی غذا خوردم، نخوردم، چی دوست دارم، ندارم. آقا این آقا ازدواج، الان اولادش و بچه هاش رو. یه لحظه انقطاع، یه لحظه انسان ببره از همه جا. تو جز همین الان هم همینجورا، امروز صبح چی نوشه جان کیزار، چی تمامش به اشاره حضرت، تمامش رو نظم حضرت، گاهی نشونت میده که من هستم. تو رو من حساب نکردی، تو با من حرف نزدی، تو امیدت به این و اون بود، وقتی اومدی و گفتی من بی کسم، من میشم کس و کاره، وقتی اومدی و گفتی من ندارم، من میشم داراییت، حتی قضات هم من تعیین میکنم، قربون محبت و مهربونیت بشم، مقدمه بشم، جلسه رو آماده کنم. روزی که حضرت رو به اجبار میخواستن بیارن، اون سال حج آخر حضرت رو نقل کردن که آقا طواف وداع رو انجام میدادن، حضرت جواد الائمه رو دوش موفق غلام حضرت بود و طواف میدادن. حالا چند سالشون بود حضرت، وقتی رسیدن مقابل حجر الاسود، امام جواد علیه السلام نشستن و مدت طولانی کنار حجر بودن، امام رضا علیه السلام پشت مقام داشتن نماز میخوندن. غلام حضرت موفق گفت آقا یا آبا جعفر پاشید من ببرم شما رو. آقا عرض کردن که فرموندن که من از اینجا تکون نمیخورم تا وقتی که خدا بخواد. اومد غلام موفق پیش امام رضا، آقا من هرچی به آقازادتون عرض میکنم بیا برگردنم ببرمتون، یه من از اینجا بلند نمیشم. امام رضا تشریف بردن، این دوتا خطه، تو این دوتا خط ببین چند بار این تعبیر تکرار شده. آقا فرمودن که قم یا حبیبی، حبیب من، عزیز من، محبوبم، پاشو. عرض کرد که بابا جون من از اینجا پا نمیشم، نمیتونه، به قول ما پا نداشت حضرت حرکت کنه. باز آقا فرمودن بلا حبیبی، بله عزیزم، پاشو. راوی میگه که تو صورت حضرت جواد الائمه غم و قصه آشکار بود، غم وجود این آقازاده رو گرفته. به پدر بزرگوارشون عرض کردن بابا چجور من از اینجا حرکت کنم در حالی که میبینم شما دارید طواف وداع میکنید، دارید خداحافظی میکنید، دیگه بر نمیگردید، این لحظات فراق و جداییه. که باز آقا بار سوم فرمودن قم یا حبیبی، حبیب من، محبوب من، پاشو بابا جون. سه بار توی تخاطب امام جواد الائمه رو حبیب خودشون صدا میزنه، نشون میده آقا یه علاقه ویژه خاصی بین این آقا و جگرگوششون هست. چرا نمیدونم چه وجهی داشته، ولی خدا یناقیه فی المهد تا صبح کنار گهواره نجوا میکنه. کاسبیش برای ما اینه که آقا جوادشو خیلی دوست داره، پشت سر جواد الائمه برید تو حرم، حضرت و شفیع قرار بدید، به نیابتش سلام بدید، به نیابتش زیارت کنید، جگرگوششه. لحظه وداع هم وداع زن و همسر و خواهرها و حضرت معصومه، یه طرف وداع با جواد و لعمه پسرش، یه طرف چه جور جدا شدن این دوتا امام پدر و پسر. آره خیلی سخت بود برای علی ابن موسر رضا، در آغوش گرفت جدا شد، بعضی حتی میگن گاه مکرر آقا بغلش میگرفت، دیگه از پسرش جدا شد، دیگه پسرش رو ندید، در آغوش نگرفت، تا مثل امروزی که گوشه حجره حضرت بیتاب افتاده بود. روزه دیگری میخواستم بخونم، تبعیت کنم منم همون جایی برم که سروران رفتن. آقا بیقرار یتململ و تململ از سلیم، آرام و قرار نداشت. یه مرتبه دیدن جمال جواد الائمه میان صحن خانه است. چجور آقا اومدید؟ خدا من رو آورده. وارد حجره شد، سر بابا رو از روی خاک برداشت، به دامن گرفت. باز پدر و پسر هم دیگر رو دیدن، به وساد رسیدن. عرض روزه من اینه. یه پدر و پسر دیگری هم بودن، خیلی سخت از هم جدا شدن، مشکل بود این دوتا از هم جدا بشن. جایی نداریم تو مقتل ابا عبدالله بی اختیار پشت سر کسی راه رفته باشه، گویا دیگه جان از بدن حضرت داشت مفارقت می. شیخ از کجا میگه؟ شیخ شوشتری میگه ابی عبدالله تو همون لحظه به احتضار افتاد، حال حضرت برگشت. نمیدونم منظور شیخ چی بوده. پسر با اشاره حضرت وداع کرد با اهل حرم، برو با عمه‌ها خداحافظی کن با خواهرها. شاید مادرش لیلا هم کربلا بوده، اینا ریختن دور علی اکبر، حالا آتش گرفت حرم و صدای زجه بلند شد. من حدس روزه خونیم اینه، شاید هم اشتباه باشه، اون وقتی که اینها رفتن سراغ علی اکبر و بغل و بوسه، شاید مادرش کربلا بود بغل کرد علی اکبر رو. آقا اونایی که پدرن شاید اینجا باید بهتر گریه کنن، آقا هم داشت تماشا میکرد، شاید به دل آقا گذشت که کاش میشد منم علی اکبرم رو بغل میگیره. شاید آقا پسرش رو جدا کرد از اهل عیال و برو عزیزم، رفت علی اکبر میدان و جنگ و اون رشادت علوی و حیدری و متوجه شد، بعضی از ارباب مقاتل میگن متوجه شد که آقا هنوز وداع نکرده، مثل که هنوز کار تمام نشده، اذن صادر نشده، متوجه شد، برگشت اون بدن، اون قد و قامت، اون جمال، به به آقا نگاه، یا ابتا العطش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا خسته شدم بذار برم، دل از من بردار، من طاقت ندارم ببینم اینقدر تشنه ای، طاقت ندارم ببینم. آقا منتظر بود، چشمه را بود، تا گفت خسته شدم تشنم، یه وقتی آقا آغوش رو باز کرد، بیا بغلم عزیزم، بیا بغلم. تصویر این منظره میکشه، پدر و پسر هم دیگر رو بغل کردن، میدیدن اهل حرم، نمیدونم ابوالفز میدید، نمیدونم چه حالی داشت. آقا گذشت، دقایق بیشتر نگذشت، این آخرین باره که ابا عبدالله پسرش رو بغل میکنه، نمیدونم یه چند دقیقه دیگه باز آقا دلش میخواست بغلش کنه، ولی دید نمیتونه دیگه بغل، این بدن رو نمیتونه آقا برداره از رو زمین، یه وقت دیدن خودش رو انداخ رو بدن علیه.